بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنند. اگر انسان شک کند که صبح شده یا نه، قبل از تحقیق هم میتواند کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، ولی اگر بعدن معلوم شود که صبح بوده باید قضای آن را به جا آورد، اما کفاره ندارد. اگر انسان سحر تحقیق نکرده که صبح شده یا نه، یه چیزی خورد، آبی آشامید و کاری که روزه را باطل می کند انجام داد، تحقیقم نکرده که صبح شده یا خیر، بعدم معلوم شد که صبح شده، اینجا بایستی که قضای اون روز را بگیرد ولی کفاره نداره. پس وقت سحر است و انسان آماده روزه گرفتن است، ولی هنوز یقین به صبح نکرده و صبح براش روشن نشده، تحقیقم نکرد که صبح شده یا نشده، به چیز خورد، کاری که روزه را باطل میکنه انجام داد، بعدم معلوم شد که صبح شده، این گناه نکرده، مشخصه به خاطر اینکه یقین نکرده بوده که صبح شده، گرچه تحقیقم نکرده، میتوانسته که چیزی بخوره بیاشامه، اما بعد که معلوم شده که صبح شده، تکلیفش این میشه که قضای اون روز را انجام بده ولی کفاره ای بر عهده او نیست. یه مثلا بله 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 اون روز اون وقت روزه رو که بعد فهمیده که صبح شده مشکل نداره ادامه بود بده و قضاشم میگیره و اون وقت کفارم نداره. مسئله دوم، اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق نگاه کرد افق رو نگاه کرد، میفهمم از افق چیزی سرش میشه که صبح شده صبح نشده، نگاه کرد. اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق، تحقیق یعنی چی؟ یعنی نگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صادق، ولی که ببینه روز شده یا نه، صبح شده یا نه، برای او معلوم نشود که صبح شده. دقت خودشو کرد و روشن نشد که صبح شده باشه، و کاری که روزه را باطل می کند انجام بدهد. غذای خورد، آبی آشامید، بعد معلوم شد صبح شده، بعد معلوم شود صبح بوده، اینجا روزه اش صحیح است و قضا هم نداره، قضا هم لازم نیست. پس اگر تحقیق نکرده چیزی خورد، اونجا قضاش لازم و کفاره نداره. اگر تحقیق کرده چیزی خورد، بعد معلوم شد صبح شده، در هر دو صورت معلوم شد صبح شده، اینجا قضا نداره، کفاره هم نداره هیچ کدوم، اگه تحقیق کرده بود. یک نکته ای رو تذکر میدن که این تحقیق به نگاه کردن به ساعت و اخباری که منتشر بشه از نظر از آن گفتن که به وسیله اینها میخواسته روشن بشه خیر، این تذکر رو میدن که شایان ذکر است که تحقیق به وسیله ساعت یا رادیو و مانند آن در مورد این حکم که الان گفته شد که تحقیق کرده ولی نفهمیده که صبح شده باشه، چیزی خورده بعد معلوم شد که صبح شده، که هم روزش صحیح هست و قضا هم نداره و کفاره هم نداره، وقتی است که به افق نگاه کرده، اما از روی ساعت تحقیق کرده، اینجا نه، حکمش این نیست. شایان ذکر است که تحقیق به وسیله ساعت یا رادیو و مانند آن در مورد این حکم کافی نیست، و حکم نگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صادق را ندارد. نگاه کردن به ساعت حکم نگاه کردن به افق را نداره. صلواتی بر محمد کنید. در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم صحبت میکردیم و عرض میشد که مثل که معناش گفته شد، صحبتش شد، تبیین کننده مطلب است. معمولا مثل که انسان میزند در موردی، در همین کاری معمول زندگیمونم همینو، وقتی برای کسی یه چیزی داریم میگیم، میخوایم روشن کنیم، میگیم مثل این که چنین، مثلا چنین. این مثل روشنگر است و برای روشن کردن مطالب اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، مسائل گوناگون، مثل نقش ارزنده‌ای داره. در قرآن کریم هم گفتیم این کار زیاد انجام شده و خداوند متعال برای تبیین مطالب اعتقادی و غیر اعتقادی فراوان در قرآن کریم مثل یاد نموده است. یک آیه مورد صحبتمون بود که دیگه امروز انشالله دیگه جمعش میکنیم، دیروز میخواستیم که صحبت رو تموم کرده باشیم نشد، امروز انشالله در این مورد صحبت رو تموم بکنیم تا فردا آیه دیگری که باز در یک فضای دیگری از مطلب باشه انشاءالله که مقداری تنوع در صحبت باشه. آیه شریفه ای که میخوندیم سوره مبارکه نحل آیه 60 بود و سوره مبارکه روم آیه 27 بود که برای خداست مثل اولیا، ولله المثل الاولیا. دیگه چند دقیقه هر روز تکرار میکردیم تا زمینه مطلب مشخص بشه. یک معنای این که برای خدا مثل اولیاست این است که برای خداوند متعال توصیف ها و تعریف هایی است فوق همه تعریف ها، مثل این که گفته میشه خداوند متعال شبیه ندارد، غنی مطلق است، توانای بی عجز است، دانای بی جهل است، مثل این صفاتی که برای خدا اینجور توصیف میکنیم، اینها مثل اعلای پروردگار است و برای خداست مثل اعلا. معنیش اینه که در بعضی از احادیث هم به خصوص معصوم همینطور معنا کردن، برای خدا مثل اعلاست یعنی لا یشبهه شی، یعنی لا یدرک بالحواس، یعنی محسوس نیست، به این حواسی که ما داریم درک نمیشه، که توضیح دادیم. و معنای دیگری هم که برای این آیه شریفه به عرضتون رسید که میگفتیم به عنوان بطن آیه، باطن آیه، یا به عنوان تأویل، یا به عنوان مهمترین مصداق، این تعبیر رو میشود گفت برای خداست مثل اعلا پیامبر گرامی من حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما این مثل اعلای خدا. گاهی به حضرت امیر علیه السلام فرمودن تو این مثل اعلای پروردگار. گاهی بقیه معصومین فرمودن ما این مثل اعلای پروردگار. گاهی در زیارتها این مطلب را میخوانیم در ارتباط با معصومین علیهم السلام که مثل اعلای خداوند متعال هستند، و گفتیم روز گذشته که در این مستدرک به اصطلاح بهار تألیف مرحوم علامه نمازی رضوان الله تعالی علیه، اونجا در همون کلمه مثل اکثر مواردی که در ارتباط با این مسئله هست آوردن که کجاها پیغمبر اکرم فرمودن، کجا امیر المؤمنین فرمودن، کجا بقیه معصومین فرمودن آوردن. کسی بخواد همشو در نظر بگیره اونجا ذکر شد. اون وقت در ارتباط با معنای مثل اولیا که ائمه هستن صحبت بود. ائمه مثل اولیا هستن یعنی چی؟ یک معناش این شد که یعنی اینها بیانگر معارف وحیانی هستند فوق هر کسی و بهتر از هر کسی که مقداری در این زمینه صحبت شد. حالا رسیدیم به اول حرف امروزمون که انشاءالله با این حرف مطلب بشود که جمعش کنیم، اینه که مثل باز طبق اونچه که مرحوم علامه مجلسی فرمودن به معنای حجت هم آمده. ما مثل اعلای خدا هستیم، یعنی حجت برتر، حجت اعلا. و زمینه این مطلب هم هست که مثل اعلای خدا هستیم، یعنی آیات نشوندهنده حضرت حق. تو اون وقت همه موجودات به یک معنا مثل خدا هستند، ولی ما میشویم مثل اعلا. وقتی به این معنا گرفته بشه که آیت و نشانه حضرت حق، ما نشانه خدا هستیم، یعنی ما ایم که وسیله شناخت خداوند متعالیم که همه موجودات آیتن. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. هر موجودی هر چند ناچیز نشون دهنده خداست، به خاطر اینکه این موجود کوچک به حساب نمیاد، یه ذره در نظر بگیریم، این ذره داره به زبان حال خودش حرف میزنه با ما که من وابسته هستم، من ساخته شده هستم. از یک ذره ناچیز از نظر ما، از نظر صغیر و کوچک بودن بگیریم تا خورشید و خورشیدها و جهان هستی، همه و همه اینها نشانهای حضرت حق هم معلومه. یعنی اینها دارن به وجود خودشون اعلام میکنن که یک آفریدگاری هست. هم خود ما، هم اون که در خارج از وجود ماست، همه آیت خداییم. ولی معصومین فرمودن نحن آیت الله العظما، ما از هر نشانه بالاتریم، مهمتریم، ما از هر نشانه در نشانه بودن قوی تر هستیم، اعظم هستیم. من گاهی اینجور مثال زدم، مثال ساده ایست، از جهتی هم خیلی خوب نیست، ولی مقداری مطلب رو روشن میکنه. حالا قبل از اینکه این مثال رو عرض کنم، این جمله رو به صورت دیگه تکرار میکنم: همه موجودات نشوندهنده علم خدا، نشوندهنده قدرت خدا، نشوندهنده عظمت خدا هستند. ولی بعضی از موجودات بیشتر نشون میدن، بعضی باز بیشتر نشون میدن، تا برسیم به اونی که عظمت بیشتر نشون میده. مثلا من اینجوری مثال میزدم گاهی که یک کارخانه ساعت درست میکنه، ساعت، اون وقت این ساعت هایی که ساخته شده یک کارخانه ایست مختلفه. یه وقتی این کارخانه ساعتی رو درست کرده که فقط ساعت ها رو نشون میداده و دقیقه ها، بعد یک ساعتی را درست کرده که ساعت و دقیقه و ثانیه، بعد ساعتی درست کرده است که به اضافه این که ساعت و دقیقه و ثانیه ایام هفته را هم نشون میده، ساعتی درست کرده به اضافه اینا ضد ضربه هم هست، به اضافه اینا ضد آبم هست، این خصوصیات بیشتری داره. به اضافه اینا هر ساعتی خواسته باشین میتونید که زنگم بزنه براتون، با آکدو مثل همین تلفنی که الان دست اکثر هست دیگه، چقدر با همین یه چیز مختصر کار رو انجام میشه، انواعش مختلفه. اونی که از همه بیشتر این کارخانه روش کار کرده و خاصیت های بیشتر، کارآمدهای زیادتر داره، بیشتر میتواند انسان ازش استفاده کنه، او رو میتونیم بگیم کی؟ بگیم که این مصنوع و ساخته شده این کارخانه نشون دهنده این عظمت صنعت کارخانه است، بیشتر از بقیه ساعت ها او میشه نشانه بزرگتر. اون وقت در این خلقت عظیم، در این خلقتی که سر و ته این خلقت برای ما و امثال ما هیچ معلوم نیست، در این خلقتی که خداوند انواع مختلف موجودات عجیب آفریده است، در این خلقت این چنینی خداوند متعال موجودی که قدرتش در اون موجود بیشتر از همه موجودات به کار گرفته شده، بیش از همه موجودات میتواند عظمت خدا را نشان بدهد، اون قدرت خداوند متعال در او از همه چیز بیشتر کار کرده، در درجه اول شخص وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بعد هم بقیه معصومین علیهم السلام، نحنو آیت الله، انا آیت الله العظما، معناش این میشه، یعنی دست قدرت پروردگار خیلی مسئله است. دست قدرت پروردگار، این قدرت بی عجز، موجودی عظیمتر که بیشتر بتواند بیانگر قدرت خدا، علم خدا، صفات خدا باشد، از این بزرگواران خدا خلق نکرده، نظام میشن آیت اعظم و میشون مسهل اعلا، و نظام عجیب هم بودن دیگه. شخصیت هایی هستن که اینا نمیشه اصلا توصیفشون کرد، یعنی در هر بخشی از عظمتشون که انسان وارد میشود میبیند که مبهوت کننده است. حالا با توجه به این چند جمله که گفتم در ارتباط با همین مسئله که این بزرگواران چنین موقعیت عظیمی دارن، مقداری در تبیین این مطلب بعضی از احادیث رو براتون عرض میکنم. اینها این عظمتو دارن، چه این که اینها کسانی هستن که مانندی براشون نیست، کسانی هستن که به این صورت در روایاتمون و مدارک معتبرمون آمده که اینا کی هستن. یکی دو تاشو براتون عرض میکنم که معصوم کیست و اینها مثل اولیای پروردگار که هستن و مثل اعلای پروردگار که هستن، مثل اولیا و مثل اعلای پروردگار، اینا چنین شخصیت هایی هستن. در یه حدیثی هستش که وجود مقدس معصوم علیه السلام عظمتشون این چنین است که اینها وقتی متولد می شوند اولا در همون رحم مادر که هستن اینها میشنوند صداها رو، صداها رو میشنوند در رحم مادر، و بعد هم صداها رو که میشنوند به محض این که متولد می شوند، خداوند متعال عمودی پس از گذشت مقداری از ولادتشون، عمودی از نور در اختیارشون می گذارد که با اون عمود نور تمام اون چه که در دنیاست، هر اون چه در دنیا هست، همه براشون مشخص میشه، همه براشون قابل رؤیت میشه و میفهمن همه چیز را، میدانن همه چیز را. حالا حدیث رو براتون عرض کنم، در کتاب شریف بهار جلد 25 صفحه 380 این حدیث شریف به این صورت نقل شده که مرحوم علامه مجلسی نقل کردن، فرمایان که بله این حدیث شریف، ولی که انشاءالله اشتباه نکنم حدیثه، یک صلوات مرحمت کنید. بله در ارتباط با بازم اشکال ندارست، صلوات دیگه بهار صلوات هم هست، هرچی میخوان صلوات بفرستین تا اون بود. بله احادیث متعددی در این زمینه هست که این بزرگواران وقتی متولد که میشن، مقداری از اون تولدشون که میگذرد، خداوند متعال عمودی از نور در اختیارشون قرار میدهد که با توجه به اون عمود نور و همه چیز براشون روشنه، همه چیز را برش آگاهی دارن به خاطر اون عمود نوری که در اختیارشون گذاشته میشه. چی دارم میگم؟ میگم اینا شخصیت های هستن که میگیم مسئله اعلای پروردگارن، به یک معنایی که گفتیم یعنی آیت اعلای پروردگارن، چه این که وضعیت استثنایی براشون هست، وضعیتی دارن که دیگران اون وضعیت رو ندارن. و این مضمون از حدیثی که عرض کردم به صورت‌های مختلف بیان شده، یکیش اینه که از حضرت صادق علیه السلام رسیده است و از حضرت رضا علیه السلام هم نیز چنین حدیثی داریم که حضرت رضا علیه السلام می فرمایند که عمودی از نور که خداوند در اختیار احدی از انبیا هم نگذاشت. این مقدمه کوتاهی داره، میخواستم از نکنم ولی حالا مقدمه شما عرض میکنم. معمول نشسته بود علیه اللعنه و یکی دو نفر دیگه هم بودن و یه کسی به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که دلیل بر امامت چیه؟ حضرت فرمودن نشونی امامت چیه؟ فرمودن النص و دلیل. و واقعا نص رو فهمیدم، یعنی پیغمبر اکرم فرمودن امامای بعد از من کیا هستن، میشه نص. و اما دلیل رو نفهمیدم یعنی چی. اون وقت حضرت راجع به دلیل کم صحبت کردن. یک کسی به حضرت عرض کرد که چی شده که شما از دل ما گویا خبر میدید؟ حضرت فرمودن که المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن به نور خدا نگاه میکنه، اجازه میفهم. گفت آقا چی میشه که گاهی از آینده دور خبر میدی؟ حالا دفتر بودن علمیست که از پیغمبر اکرم به ما رسیده. مأمون متوجه بود که حضرت درست میگن، ولی نمیخوان اون جان مطلب و اون منشأ مهم رو براش بگن. با ما محبت کنین، بیشتر بفرمایید، زدنا، و اون ریشه کار رو برامون توضیح بدید. اون وقت حضرت فرمودن که عمودی از نور خداوند متعال آفریده که اون عمود از نور را در اختیار هیچ پیامبری هم نگذاشته، در اختیار احدی نگذاشته، اون عمود از نور رو در اختیار پیغمبر اکرم و ما خاندان پیغمبر اکرم ائمه معصومین قرار داده، منحصراً در اختیار ماست که به وسیله او همه حقایق بر ما روشن و آشکار. این شخصیت این. بنابراین اینا کسانی هستن که در ارتباط با خلقتشون و وضعیتشون مسائلیست فوق این حرف هم هست که حالا در این حدش به عرضتون رسید، و لذاست که اون وقت کارهای عجیب غریب ازشون انجام میشه. ببینید که با یک اشارهی کار حضرت عاصم بلخی رو میکنن. یک کسی خدمت آقا از تعمیر علیه السلام بود و در کوفه بود و دلش میخواست بره به وطن خودش، خدمت حضرت بود. حالا حدیث از روان بخونم بد نیستش که یکی از اصحاب حضرت خدمتشون بود. اون وقت شکا الى امیر المؤمنین شوق اولاده، گفت دلم برای خانوادم تنگ شده، بچه هامو دلم میخواد ببینم. فامره علیه السلام به غز طرف، به غز طرف، حضرت بهش فهمیدن چشم دو ببن. گفت چشم بستم، چشم ببن باز کن. گفت چشم بستم باز کردم. فلم ما فتحها کان فی المدینت فی داره، چشمشو باز کرد دید تو خانه خودشون، کوفه بوده خدمت هستمی، میخواسته شهر خودشون و از کسانش خبر بگیرد، از زن و بچهش خبر بگیرد. به حضرت عرض کرده، فرمودن که چشمتو ببند و باز کن. بسته و باز کرده چشمتو ببند. اون وقت بعد که باز کرد دید در مدینه است، در همون جایی که میخواد. فجلس فیها هنیعتا، اون وقت اونجا دیگه در خانه خودش بود. و بعد از مدتی که اونجا اول پرسی ها چه کرد و به اوضاعی بود که اون دلتنگیش برطرف شد، اون وقت باز میخواست که کوفه خدمت حضرت باشد، دو مرتبه باز حضرت رو دید، چشمتو باز کن، ببند و باز کن به تعبیر من. تا چشمشو بست و باز کرد، وجد نفسه او فل کوفه، دید در کوفه است. بیشتر برای این جمله آخرش خوندم، این را دیگه حتما به شما مسئله نیست، زیاد میدونید معصومین علیه السلام فوق این حرف هستن. این جناب یکم تعجبش شد. فقال امیر المؤمنین، اون وقت حضرت فرمودن که ان آصف اورد تختن من مسافت شهرین به مقدار طرفت عین الى سلیمان. فرمودن که جناب آصف برخیا دیگه همه میدونید، حضرت سلیمان وقتی اون داستان به اصطلاح هدهد و بلقیس و این مسائل رو ان تخت بلقیس زودتر احضار بشه، کیست که تخت بلقیس را بیاورد؟ اون وقت افریتی از جن، یک جن سال خورده ای گفت من میارم قبل از این که شما عجت باش، قبل ان تقوم مقامش. این دیگه تو قرآنه. حضرت سلیمان میخواستن که وصی خودشون رو معرفی کنن، به این راضی نشدن. اون وقت جناب آصف گفتش که انا آتی که بهی قبل ان یرتد الی که ترفک. خیلی عجب، این چشمتونه به هم نزدیت میارم. الان صنعت چقدر اوج گرفته، عجیبه دیگه. اما هنوز این کارا نمیتونم بکنم و با یک زحمت بسیاری بخوان یک وسیلهی رو از جایی به جایی منتقل کنند و اون وقت بالاخره مدتی طول میکشه. این تخت با اون عظمت رو گفته شما چشمتونه به هم نزدید میارم من قبل ان یرتد الی کتر بک و آورد. حضرت فرمودن که او چه کاره بودی جناب آصف؟ آصف وصی حضرت سلیمان بود. من وصی خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. ان آصف اورد تختا من مسافت شهرین، دو ماه راه بود به طور معمول، به مقدار طرفت عین الی سلیمان و انا وصی رسول الله. یعنی بنابراین مسئله نیست. و از این جور کارها که به خوبی نشون دهنده این است که اینا آیت عظمای پروردگار هستن. و خیلی حدیث دیگه هم در این مورد در عظمتشون براتون عرض کنم کفایت میکنه و تتمه عرضو بگم انشاءالله. و این حدیث که الان خوندیم صفحه عرضم به حضورتون که 380 از جلد 25 کتاب شریف بهار. اینم که حالا میخوام عرض کنم صفحه 385، اینجا این چنین آمده که انا ابی عبدالله علیه السلام قال لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا عند الله و منزلتنا من لما احتملتم. اگر به ما اذن داده می شد موقعیتمون را نزد پروردگار برای شما می خواست بیان بکنیم قدرت تحمل نداشتید. بعد اینقدر جو فرمودن فقال له فی العلم، این شخصی که خدمت حضرت بود گفت آقا یعنی از نظر آگاهیتون اون چنون آگاهی عظیم که ما قدرت تحملشو نداشتیم؟ گفتش که فل علم فقال العلم ایسر من ذلک، علم از اون عظمتی که ما داریم پیش پروردگار رتبهش پایین تره. یعنی فوق این که از نظر علمی تحمل نداشتید که سعی علمی خودمون را میگفتیم. بعد امام علیه السلام اینجور فرمودن ان الامام وکر لارادت الله عز و جل لا یشاء الا ما یشاء الله. فرمودن امام وکریست برای اراده خدا. وکر یعنی چی؟ یعنی جایگاه، محلی که پرنده اونجا آشیانه گرفته اونجا رو میگن وکر. یعنی ما ایم که مرکز اراده پروردگاریم. ان الامام وکر لارادت الله عز و جل لا یشاء الا من یشاء الله، نمیخواهد مگر اون چرا که خدا میخواد. یعنی اون چنان تقرب به حضرت حق فوق تصور است که در این حدی که گفته میشه که هر اون چه انجام میدهند مستقیم در ارتباط با مشیت ذات مقدس حضرت حق است. خب چی میگفتیم؟ ولله المثل الاعلا، برای خداست مثل اعلا. این بزرگواران فرمودن ما این مثل اعلا معنای دومی که کردیم، مقصود از مثل اعلا رو توضیح میدادم، حرف اون به اینجا رسید. بیانگر معارف توحیدی بی نظیر، این مطلبی بود که روز قبل صحبت شد. و نیز از نظر آیت بودن نسبت به حضرت حق، آیتی بی مانند مثل اعلای پروردگار، این وجودات مقدس هستند. و اون وقت برای خداوند متعال با این معنای دومی که عرض کردیم، همه چیز آیتن، ولی هر چیزی که آیت است و نشون دهنده است با شیء دیگر تفاوت در رتبه نشون دهندگی داره که مقداری گفتم. حالا در تتمه این بحث که امروز این آیه شریفه رو دیگه جمعش کنیم، مناسبه که این حدیثی که در زبانها خیلی است ولی منشأ محکمی نداره، یعنی بررسی که شد در این مجامع مهم حدیثیمون پیدا نکردیم، ولی در بعضی از کتب که حالا عرض میکنم آمده، این حدیث با این مطلبی که الان عرض کردم نیز معنا میشه، مشکلی نداره. این حدیثی که مشهور است و خیلی ریشه مهم سندی نداره، ولی بعضی هم نقل کردن که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی فانی اقول کن فیکون فانت تقول کن فیکون. این حدیثی است که نقل شده. یه روزی که از رفاقا که میگشتن پیدا کردم، قصص الانبیا صفحه 801. همچنین در الجواهر السنیه احادیث قدسی که اونجا نقل شده صفحه 709، به این صورت این حدیث نقل شده که در حدیث قدسی چنین آمده: عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت، انا غنی لا افتقر اجعلک غنیا لا تفتقر، انا مهما اشاء یکون اجعلک مهما تشاء یکون. این حدیث به این دو صورتی که عرض کردم نقل شده، با توجه به این معنی که حالا امروز براتون عرض کردم، مشکلی نداره که انسانی در اثر اطاعت پروردگار اینجور بشه که گفته بشه که اطعنی حتی اجعلو که مثلی. مثلی که میتونیم معنا نداره دیگه، مثلی که میگفتیم لیس که مثلهی شعی، برای خدا مثلی نیست، برای خدا شبیهی نیست، که روز اول هم به تفصیل در این مورد صحبت شده. پس مثلی که هیچ، اما مثلی، مثل خودم تو را قرار بدهم. چطور؟ من میگویم کن فیکون، تو هم به اونجا برسی که بگویی کن فیکون. یعنی میشود که یک انسانی بر اثر عبودیت و بندگی اونچنان خالص شود در اطاعت پروردگار که خداوند متعال یه چنین عنایت هایی بهش بکنه. در این حدیث بعدی که خوندم، حتی اجعلک مثلی، عبارت بعدی که خوندم، انا حی لا اموت، من زنده ای هستم که نمیمیرم، تو هم زندهی باشه که نمیری. من غنیی هستم که نیازمند نیستم، تو هم غنیی باشه که احتیاج پیدا نکنی. که حالا یه توضیح لازم داره عرض بکنم انشاءالله، و من هرچه بخواهم بشود و میشود، تو هم همینطور. منتها همه این کمالات در ذات مقدس حضرت حق به ذات است، یعنی خداوند متعال این کمالات ذاتی اوست، عین حقیقت حضرت حق است، حیات، علم، قدرت. ولی همه اینها نسبت به اون بنده‌ای که اطاعت کرده است بالعرض است، به عنایت خداست، خدا لطف کرده است، خدا عنایت کرده است، گیری نداره، طور نیست که اینجور بشه. و خیلی هم دیده شده مواردی که افراد به جایی رسیدن که این چنین برنامه هایی از اونها دیده شده که واقعا کارهایی ازشون دیده شده که نشون دهنده همینه که کن فیکون کردن و گفتن چنین چنان شده است، و در یک شرایط بسیار بسیار فوق العاده‌ای لازم شده که جریانهایی رو نشون بدن دادن. گاهی هم میشه که دعا کردن، دعاهای این چنینی. حالا یک مورد رو عرض کنم دیگه، از این آیه شریفه بگذرم و عرضم رو جمع کنم که بسیار بسیار این شواهد نشون دهنده همین معناست که مشکلی نداره که این حدیث معروفی که شده و مکرر عرض کردم که ریشه سندیش ضعیف هست، ولی در این حال با این معنایی که به عرضم رسید مشکلی نخواهد داشت، که بله یک انسان مطیع پروردگار به اونجا برسد که وقتی چیزی بخواد به اذن پروردگار انجام بشه. که البته اگر ما از کارهای غیر عادی این چنینی از کسی چیزی دیدیم، این نشونی این که این بنده خالص خداست نیست، یه شرایط دیگه هم داره. چون گاهی میشه که یه همچو کار رو یه کسی میتونه با ریاضت انجام بده، میتونه صنعتش رو داشته باشه، میتواند از نظر برنامه های ریاضت هایی که کشیده بتونه یک کاری بکنه. اون وقت حق و باطلش هم تشخیص دادن این زمینه های خاص خودش رو داره. ولی خب یک زمینش اینه که افرادی که زندگیشون پر از تقواست و نشون دهنده عبودیت، زندگیشون نشون دهنده بندگی جدی نسبت به خداوند متعال، اونهایی که یک همچه وضعیتی دارن و قرائن دیگری که در کار هست، خیلی جاها انسان میفهمد که بحث خدایی است. حالا من یک مورد کوتاهی براتون عرض میکنم که یکی از بزرگانی که مشهد بودن، حالا اسم آوردن مشکلی نداره، جد مادری مرحوم آیت الله مروارید به نام آقای آمیزه حسنه تهرانی، دو تا آمیزه حسنه داشتیم، یک همینی که دارم عرض بکنم، جد مادری مرحوم آیت الله مروارید، ایشان خیلی فوق العاده بود و از کسانی بوده است که خیلی کم نظیر بوده است در پاکی و صداقت و اخلاص، که بنده از یکی از مراجع مهم فوت شده خودم شنیدم که حالا از جهتی اسم نمیارم، به مناسبتی خدمتون رسیده بودم و دو تا جریان مهم نقل کردن، هر دوش مهمه، وقتی یکیش این بود، گفتن که یک آقای عاشق ابراهیم نامی داشتیم، این آقای مرجع می‌فرمودن، و ایشان سر درس مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم روزه ای میخوندن، یه چند جمله اول نهج البلاغه میخوندن بعد روزه میخوندن، که ایشان هم دو تا روزه میگفتن خونده بشه، یعنی دو تا درس که میدادن، یه درس فقهی درس اصول، قبل از درس فقه یک روزه، قبل از درس اصول هم یک روزه، که من یه وقتی 30 سال قبل رو منبر اینجوری گفته بودم، مرحوم آزادشون مشهد بودن یک کسی میگفت ایشان دیدم و گفت حرف تو رو نقل کردم فهمیدن اشتباه کرده فلانی. گفتم خب بگو چه اشتباه کردی؟ گفت ایشان فهمیدن دو تا روزه بخونده نه یک روزه. من گفته بودم قبل از در یک روزه بخوندن. گفت نه، هر درسی رو یک روزه میخوندن، یعنی اصول که میگفتن یک روزه میخوندن و درس فقه پشت سرش میگفتن، رو اون روزه اول اکتفا نمیکردن، یک روزه دیگه هم میخوندن به درس. در هر حال ایشان میگفتن اون مرجع میگفتن که این عاشق ابراهیم آمده به مشهد شعرم میگفته. اون وقت هم نایب التولیه شاعری بوده توی مجلسی به هم برخورد کردند و حرفاشون همو گرفته. ایشان این عاشق ابراهیم توقفش در مشهد کم طولانی شده، کم کم بولش تموم کرده و خب ما امروز یکم به قصه دادیم چون از روزه قبل سنگی بود، خواستیم که امروز دیگه با سبک شدن و راحتی مطلب رو تمومش کنیم تا انشالله آیه دیگه فردا مطرح کرده باشیم. اون وقت این جناب آشنا کرده با این نایب تولیه، حالا پولش رو تموم کرده، گفته خوب شد آشنا شدیم با ایشان و چند تا شعر میگیم در تعریف ایشان و سلهی به ما میده و چند روز دیگه مشهد میمونیم. یه چند تا شعر شروع کرده در مدح نایب التولیه، اون وقت که بودم شاعر بوده و اهل فن نیست بود. در بین شعر گفتن اون غلیب شده که این چه کاریه، ما چه بریم اون شعر بگیم؟ بری خود از رضا علیه السلام شعر بگو، سله رو از خود حضرت بگی. و نتیجتا اونا رو که کنار زده و شروع کرده چند تا شعر گفتن به حضرت، این آقای مرجع من میگفتن که این جناب آمده بوده حرم و شعراشو برای حضرت خونده، یه گوشه واسطه شعرش خونده. بعد گفتم آه خودتون میدونین دیگه، من برای کیخ خواستم شعر بگم. بعد گفتم چینین و چنان رو آره برای شما گفتم سلشو بده. یه کسی آمده رد شده تو هم داخل حرم، یک 10 تومن اون وقت بهش داده، اینو گرفته طبق طبیعت معمول دیگه، به الله این کسی که اینقدر معرفت داره دیگه اینجوریست که نزدیک و دوری مسئله باشه. ایشان میگودن رفته جلو و زری گفته آقا کمه، آمده باستده 10 تومن دوم رسیده، گرفته آقا کمه 10 تومن سوم، چهارم، پنجم، ششم، 60 تومن اون وقت خیلی پول بوده. 60 تومن دیگه 60 تومن چود خجالت کشیده بگه آقا کمه دیگه خیلی پوله. حالا منظورم این آیه آمیزه حسنی تهرانی جد آیت الله مرباری جد مادریشونه که رفتی بیشان چی داره. وقتی بر نگشته این عاشق ابراهیم از حرم تو کفشداری به مرحوم آمیزه حسنی تهرانی رسیده، سلام علیکو، ایشان احوال پرسی کردن، گفتن چه ابراهیم با حضرت رضا سر و سری داری؟ این 60 تومنی که گرفتی با 120 تومن دو برابر عوض میکنی؟ گفته بله آقا عوض میکنم. ایچی 60 تومن داده 120 تومن گرفته. بعد ایشان میفهمد این آقای مرجع میگفتن عاشق ابراهیم میگفتن ناراحت شدن چرا یک 10 تومن اقلا برای خودم نگه نداشتم. ایشان یه همچی کسی بوده. حالا این آقا رسمن ثقه های نقل کردن یک کسی داشته میمرده، از ایشان تقاضا کرده بودن که دعا کن برای ایشان. ایشان هم آمده خدایا شفاش مرحمت کن. گفتن ایشان همان، پاشدن اون هم همان پاشد. بعد هم گفتن آقا خیلی عجیب شد داشت میمرد تو مردان. حالا بودم خب اینو گفته بودن دارم به فضل الهی و به کمک الهی من تا کنون قدمی برای شخصیت خودم، برای موقعیت خودم به هوای نفس بر نداشتم. این یه درخواستی از خدا بکنم، خدا عنایت بکنم. چی شد؟ اینجور شد که عبدی این حدیثی که میخوندیم گیری نداره که این چنین باشه که اتعنی حتی اجعله که مثلی، که در ارتباط با آیه شریفه که میخوندیم معناش کردیم و مطلب این شد. پس تا کنون نسبت به این آیه مبارکه از اول ماه که صحبت شد ولله المثل الاعلا صحبت هایی کردیم و مثل اعلای پروردگار هم ائمه معصومین علیهم السلام باز معنا شد و بنابراین خیلی بجاست که هرچه بیشتر اینها رو واسطه قرار بدیم در پیشگاه پروردگار برای همه کمالات، همچنان که گاهی برای امور دنیایمونی کاری میکنیم که بسیار خوب، برای حوائج مختلفمون، برای کمالات روحی، رشد روحی، تکامل هایی که هیچ فکرشو نکردیم به اونها وقتی ازشون درخواست بشه عنایت که بکنند، فوق العاده انسان ارزش پیدا میکنه، درخواست کرده باشیم و درخواست بکنیم که بله یک توجهشون قوغا میکند، یک توجهشون زیر رو میکند همه چیز را. حالا که امروز رفتیم تو این حرفا، یک حدیث هم از حضرت صادق علیه السلام که خیلی برای خیلی از عزیزان خوندم و بخاطر این که خیلی خودم این حدیث رو دوست دارم که این صحبتشو بکنم، آخر عرضم عرض کنم و انشالله اون وقت از فردا آیه دیگری از مثلهای قرآن کریم به فضل الهی صحبت خواهد شد. حالا در ارتباط با این که دلامون بیشتر متوجه این باشه که این مثل اعلای پروردگارن، هرچه بهتر جدیتر همه چیز ازشون دنیا آخرت بخواهیم جا داره. البته خیلی چیزا هم هستش که مناسب نیست به ما داده بشه، خودمون نمیدونیم، مصلحتمون نیست و عنایت نمی کنن، اونام دیگه بحثاش جای خودش محفوظه. مثل این که از خدا میخواهیم و خدا خیلی وقت عنایت نمی کنه، اینام همینطور. اون جریانی که میخواستم از کنم و برای خیلی از عزیزان دیگه تکرار هست اینه که یک کسی بود و نیر ردیف این صحبت است که اینا کاری این چیم میکنن. آقا از صادق علیه السلام در مدینه بودن، یکی از شیعه ها در شام غلامی بود، یه ارباب خیلی رستی داشت، اربابش بسیار آدم نادرستی بود، دعواشون میشد، این مولا رزد بود، این ارباب نادرست بود، صحبتشون میشد، تصمیم میگیره این غلام بکشه و این غلام فهمید که بله میخواد بکشدش رو، چکار بکند؟ راهی جز فرار ندید و نتیجتا تصمیم گیره فرار کن و فرار کرد. حالا کجا بره؟ خب گفت کجا برم؟ برم خدمت امامم. از شام فرار کرد، آمد مدینه، آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، جریان رو گفت که من یک اربابی دارم، خیلی رزده، اذیتم میکنه و تصمیم گرفته بکشه و فرار کردم، آمدم خدمت. حضرت یه توجه رو بهش کردم، فرمودم برگرد سلام من رو به این اربابت برسون و بعد هم به اربابت بگو که من پناهش دادم، تو هم پناه بدید. گفت آه این به این حرفا دست از من بر نمیداره، خیلی رزله، باید بکشه من. حضرت هم همه که بهت گفتم دیگه معتقد به حضرت هم هست، اما در این حال دل تو دلش نیست، ولی خب آقا فرمودن چشم، داره برمیگرده، برمیگردد میاد، همه تو که داره میاد به طرف شام و همون جایی که اربابش بوده و جایی که به اصطلاح مرکز کار و خدمتش بوده، به یک کسی برخورد کرد، نگاه کرد به این غلام، گفت تو کی هستی؟ وجه و که وجه و مقتول، این صورت تو نشون میده که تو عنقریب کشته میشه. خیلی ناراحت شد با اون ناراحتی که خودشم داشت. دست تو ببینم، نگاه کرد، گفت ید و که ید و مقتول، دستت نشون میده عنقریب کشته میشه. به پاش نگاه کرد، رجل و که رجل و مقتول، عنقریب کشته میشه. و بالاخره گفت جسد و که جسد و مقتول، جسد تو نشون میده انقریب کنید. این خیلی ناراحت شد. بعد گفتش من هر وقت نقل کردم گفتم مثل این که این کار رو خود حضرت کردن که این راحت بشه، چون دل دلش نبود. گفت زبون تو نشون بده، زبون جو نگاه کرد، گفت زبان تو حامل پیغامی است که بر هر سنگ سختی بگویی بر تو نرم می شود. برو راحت باش. این دیگه دلش آرام شد، آرام شد و حرکت کرد، آمد تا رسید به شام و وارد اون منزل ارباب که شد، ارباب فهمید آمده، گفت به پای خودش به مقتل خودش آمده، به کشتارگاه خودش آمده و بگیرید و بکشید. و این هم ناراحت نیست دیگه، گفتش که هر کار میخوایی بکنی بکن، من یک پیغامی دارم بهت بگم، بعد هر کار میخوایی بکن. خب بگو، میخوایی بکشمت، بگو پیغامتو. گفت من فرار کردم و رفتم خدمت هر صادق علیه السلام و حضرت سلام به تو فرستادن و فرمودن که پناه دادم این غلام را، تو هم پناهش بده. گاهی معصوم صحبتی که میکنن عادیست، معمولیست دیگه، تا طرف خودش چقدر حال قبول داشته باشه. گاهی وقتی سخنی میگوین بر اساس ولایتشون، اون قدرتی که خدا بهشون عنایت کرده، اون وقت است که همه چیز را زیر رو میکنه. اون بر این اساس حضرت پیام فرستادن. این تا شنید منقلب شد، شروع کرد گریه. آقا حضرت صادق برای من پیام فرستادن، غلام من رو پناه دادن و به من چنین فرمودن، تو بدان بعد از این همه کاره تشکیلات منی و تا این تازیانهی که من با این تازیانه مکرر تو رو زدم نگیری و مرا نزنی، دلم آروم نمیشه. هر چه کرد که من بخشیدم گذشتم کنم گم نمیشه، باید من رو بزنی تا من آروم نشم. و کار عملی شد و دلون آروم شد. یک نگاه آری ولله المثل الاعلا و بعد انا مثل الاعلا و این بزرگواران مثل اعلای پروردگار. آری خدایا به حقیقت این بزرگواران ما هم رسمت بدیم که توفیق فهم حقایق دین، تعهد به حقایق دین، نشر حقایق دین هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرمان. حالا فردا انشالله یا آیه نور که درش مثلیست شروع میکنیم، ولی برای که یک مقدار مطلب سبکتر باشه، روز قبل مطلب به گونه بود، شاید بر بعضی سنگین بود، یا از آیاتی که در ارتباط با مسائل اجتماعی و اخلاقی است، یا آیه دیگه انشاءالله از فردا شروع میکنیم. امیدواریم که خداوند متعال کمک کنه. حالا با توجه به اون چه که عرض کردم، سلام به ساحت مقدس معصومین علیهم السلام، از وجودشون درخواست فیض میکنیم. خدایا باز هم عرض میکنیم به حق این بزرگواران، همه مشکلات دوستان اهل البیت را مبدل به عافیت بفرمایید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمن و خزان العلم و اصول الكرم و قادة الامم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم. حالا اون سلامی که زمینه رحمت پروردگار بسیار دروست و هر روز تکرار میکنیم، عرض میکنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين عليه السلام خنایی که ریخته شد در عاشورا نزد پروردگار بسیار عزیز روز گذشته عرض شد از اون خونا خون علی اصغر علیه السلام امروز به ذهنم زد عرض کنم خون علی اکبر علیه السلام و همه این عزیزان عزیز نزد خدا لا اله الا الله چه جریانی بود عاشورا این عزیزان که مثل اعلای پروردگارند عالی ترین برنامه رو در راه خدا خودشون انجام دادن خیلی مهمه شهادت این عزیزان در راه خدا ایثاری بی نظیر بوده در اون شرایط عجیب آقا علی اکبر آمدن بابا اجازه بده به میدان برم بسیار دشوار بوده بر آقا اما من هیچ جا ندیدم کمی هم معطل کرده باشن آقا امام حسین اجازه دادن عزیزم بخوایی بری برو ولی خیلی مشکل بود بعضی نوشتن که آلی اکبر با جوانا ودا کردن اون و جعفر و قاسم و دیگر عزیزانی که بودن بعد رفتن تو خیمه ها با زن ها ودا کنن یکی از بزرگواران از علما از ثقات علما بودن من از اون بزرگ شنیدم اون میگفت مقداری طول کشید به نسبت زمان خاص عاشورا ودا یعنی طبع مطلب این بوده دور این عزیز رو گرفتن محارمشون بدعا میکنن این یکی رو کنار میزنه دیگری جلو میاد حلقه محاصره وداع این عزیزان مانع که علی اکبر از خیمه بیرون بیاد روحی لالفدا آری طبع مطلب اینه عدلت سکینه رو یه جور آرام میکنه بی بی زینب لالشون بلنده بی بی زینب و آرام می کند ام کلثوم لجش بلنده اگه مادرشون علی اکبر مادرشون اگر بوده مادر چه می کرده کنارشون که می زنه مجدد دورشون می گیرن لا اله الا الله اون بزرگ اینجور نقل می کرد آقا امام حسین صدا زدن خیلی مظلومیت بالاست زن علی رو رها کنی انشالله به فیض توسل میرسید من همینجا یه جمله دیگه اشاره میکنم عرضم و جمع میکنم مقاتل نوشتن وقتی آقا علی اکبر طرف میدان می رفتن آقا دستاشونو به دعا بلند کردن اللهم اشهد على هؤلاء القوم وقد برز اليهم غلام اشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا. ايوا یه جمله نوشتن خیلی دلخراشه، نوشتن که آقای امام حسین ارخا اینه، ارخا اینه. خیلی از عزیزان فهمیدن یعنی چی، بعضی نیاز به توضیح دارن. ارخا اینه، اگه کسی مصیبت سختی براش پیش بیاد اما میخواد صبر کنه، خودداری کنه، به خودش فشار میاره، خودداری میکنه، اما گاهی میشه هر چی میخواد خودشو نگه داره نمیشه. اون وقت چی میشه؟ اون وقت دست که نوبت به این جمله میرسه، بعد میبینه چاره ای نداره، باید جلو و چشمشو رها کنه، عشقش بیاید. نمشتن ارخاین دیگه آقا جلو به چشمشون را کردن. حسین زن زن